بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات نمت نهم 22 تیر 1400 استاد مقصوری.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. چند جلسه سر این موضوع ایستادیم که زهد در واقع نزد عارف چگونه است و نزد غیر عارف چگونه است و عبادت نزد عارف چگونه است و نزد غیر عارف چگونه است. عرض کردیم که عبادت پیش غیر عارف معاملتون ماست، ولی عبادت پیش عارف یک نوع ریاضته. دو جلسه گذشته مفصل توضیح دادم، فقط یه یادآوری بکنم و متن رو بخونم. ببینید، عارف این رو متوجهه که الا ولا بود باید جنبه های حیوانی خودش رو، چه ادراکی چه عملی گرایشی، مطیع و تابع عقل و عقلانیت خودش بکنه. میدونه که در واقع اگر مطیع نشه، اگر مطیع نشه یا کلن راه رو میبنده، یا اگر کلن راه رو نبنده دخالت میکنه و دریافتهاش رو از حق مخدوش میکنه. میدونه که اگر حیوانیت رو مطیع نکنه و به عقلانیت تابعش نکنه، یا کلن راه رو میبنده و انسان رو این سوئی میکنه، یا اصلا اون سوئی نیست، یا هم که اگر انسان آن سوئیه دخالت میکنه. دخالت که کرد، دریافت‌های اشراقی حقانی رو به طور خالص نداره. دریافت‌های اشراقی حقانی رو به طور خالص نداره. دیگه نمیتونه دریافت بکنه. من مثال اینطوری زدم. مثل این که من الان ایستادم با یه شخصی میخوام صحبت بکنم، حرفای اونو میخوام دریافت بکنم. الان یه بچه کنار دست من هست، همینطور دست منو میکشه، همینطور این قبا رو میکشه، همینطور گریه میکنه. هرچی من میخوام حرف این بنده خدا رو گوش بدم، نمیتونم با دقت گوش بدم. خب الان بعضی موقع هست که این عارف میخواد بره اشراقات ربانی رو دریافت بکنه، این وهم میاد وسط، این خیال میاد وسط، ادراکی وهم خیال عملی گرایشی شهوت غضب، حتی بیش از اون، حتی بیش از اون، مثلا مریضی بدن، بدن مریضه، هر چقدر که میخواد در واقع توجه بکنه آدم دونش داره درد میکنه، هر چقدر که میخواد توجه بکنه نمیدونم تنش اجازه نمیده و و و، یه مرکب راه روی نداره این وسط، اذیتش میکنه. حالا بعضی هستن میتونن حتی به اون دردم غلبه بکنن، متوجه اون درد نشن. بعضی هستن اگه میخوان شروع بکنن اون درد مزاحمه، ناسلامتی بدن مزاحمه. این میدونه که اگه جنبه های حیوانی رو مطیعش نکنه یا کلن راه رو میبنده و این سوی میکنه، یا اگرم راه رو نبنده دخالت میکنه، دریافت آشد و چاره خدشه میکنه. لذاست که این الا ولا بود میخواد بیاد این جنبه های حیوانی رو رامش بکنه متعادلش بکنه. با چی؟ با ریاضت، که انشالله بحث مفصلش دو سه تا فصل اون طرف تا یه بحث مفصل در مورد ریاضت میکنه. باید رامش بکنه جنبه های حیوانی رو تا بتونه این عقل و عقلانیت دریافت مناسب خودش رو داشته باشه. لذاست که بو علی براش حل شده. بو علی میگه تو نمت سه من در مورد قوای ادراکی حیوانی صحبت کردم برات، قوای ادراکی انسانی هم برات صحبت کردم، عقل نظری رو گفتم، عقل عملی رو گفتم. حالا اینجا من میخوام بگم آقا کم من عاقل اسیر تحت هون امیر. آقا اینجا آقای عارف کم من عاقل، عاقل عقل نیست، عاقل دارای عقله ولی اسیر تحت هون امیر. آقای عارف میدونه، آقای عارف میدونه که بر ریاضت بکشه تا اسیر نشه تحت هون امیر، تحت هوای نفسانی اسیر نشه، یه امارت به نام هوای نفسانی نیاد حاکمیت این رو به عهده بگیره. میگه آقا من اینو متوجه، میگه این ریاضت میکشه، این ریاضت میکشه از شریعت و هی ریاضه، با شریعت ریاضت میکشه تا بتونه این نفس رو رامش بکنه تو منطقه امین الهی، تو اون مملکت الهی این رو رامش میکنه و مطیع عقلش میکنه. متن قبلا بو علی رو خوندم، متن خاجرم بخونم. اما عبادت عارف فارتیاز لهممه، ارتیاز است، ریاضت است برای همت های عارف، همت عارف که اون همت عارف ایه مبادی ارادت، این حوزه عمل و تحریکی رو میگه که مبادی اراده عارفه و عظماتی مبادی عزم در واقع عارفه، عظمات شهوانیه و غضبیه و غیره. ما مبدع اراده عارف، مبدع عزم عارف که این عزم شهوانی هست، غضب هست و غیره ما، که حتی به قوای تحریکی هم کشیده میشه. این ارتیاز لهممه و ارتیاز این و لقوا عطف به لهممه بالا و لقوا نفسه الخیالیه و الوهمیه، این حوزه در واقع نظره. این میدونه که اگر عزمش رو عزم محکم نکنه، اگر ارادش رو اراده انسانی نکنه، این ارتیاز لهممه، میدونه که الا ولا بود باید عزمش رو عزم انسانی کنه، ارادش رو اراده انسانی کنه، با ریاضت این کار رو میکنه. اما راه تقویت عزم انسانی چیه؟ راه تقویت عزم و اراده انسانی دمیدن در عزم و اراده انسانیه، تبعیت از عزم و اراده انسانی، قوت تقویت عزم و اراده انسانی تبعیت از عزم و اراده انسانیه. دقت کنید، قوت عزم و اراده انسانی قضای فربه شدن و چاق شدن عزم و اراده انسانی تبعیته. اگر 4 بار 5 بار به عزم و اراده انسانی انسان بها بده، عزم و اراده حیوانی نحیف میشه. مثلا 1 بار ضعیفه، 1 بار عزم و اراده با معرفت خیلی کمک به شخص میکنه. تبعیت از عزم و اراده انسانی. اگر یه موقع عزم و اراده انسانی اومد به صحنه و شما را بش دادی و اجازه دادی کار بکنه، این عزم و اراده قوت پیدا میکنه. اگر این عزم و اراده قوت پیدا کرد، عزم و اراده حیوانی نحیف میشه و لاغر میشه و دیگه تو اون زمینه آروم آروم میره به سمت، بله، میره به سمت ضعف، میره به سمت مردن. یه جایی میرسه که اصلا شیطانی به یدی، تا به اینجا میرسه. باید یه کاری کرد که این عزم و اراده، چون اینجا ما دو نوع عزم و اراده داریم، یه عزم و اراده انسانی داریم، یه عزم و اراده حیوانی داریم. یه عزم و اراده، عزم و اراده انسانی داریم که منشأش عقله، یه عزم و اراده حیوانی داریم که منشأش وهمه. بعد این رو باید، این رو باید به ریاضت کشون، باید ریاضت داده بشه تا رام بشه و در اختیار انسان بیاد، در اختیار انسان بیاد. چی؟ بله، مثلا هست از ما اراده، نه از ما اراده هست، از ما اراده انسانی هست، ما اجازه ورود بهش میدیم. مثلا معرفت خیلی مهمه، معرفت شوق رو زیاد میکنه، شوق و شوق معکدش میکنه، دقت میکنه چی شد. ولی بعد اگر نه پیش پیشینی معرفته، معرفت بهش بدید. از اون طرف بعضی موقع که معرفت بهش دادید، وقتی اومد به صحنه اجازه اعمال بهش بدید، دو بار، سه بار، چهار بار اجازه اعمال داده بشه، اجازه اعمال داده بشه، این عزم و اراده انسان قوت پیدا میکنه. توی دعای ابو حمزه چی دارید؟ میفرماد که تو دعای ابو حمزه میفرماد افضل و زاد راهل، تو دعای ابو حمزه میفرماد ان راهل الک قریب المسافه، کسی که کوچ کنه به سمت تو قریب المسافه است، راهش راه نزدیکی. الان انشالله تو بحث اراده مفصل عرض خواهم کرد. تو دعای 27 ماه رجب و تو دو سه تا دعا دیگه هم داریم میگه ان افضل زاد راهل، آر کسی که کوچ کنه قریب المسافه است، صافه یا صوفه، یعنی اصلا مسافت هم صافه یا صوفه است، زمینه که بو میکردن تشخیص میدادن چند فرد سختی که راه هست. میگه اگر این زمین الهی رو بو کنه میفهمی که خیلی راه نزدیکه، راه اینقدر دور نیست. ولی میگه این نفز، حالا که میخواد راه بیفتی، بهترین توشه که باید برداری چیه؟ میگه این نفز الزاد راهل عزم و ارادت یختار و کبه ها، عزم و ارادت یختار و کبه ها، محکمی اراده است، محکمی اراده است که یختار و کبه ها تو رو اختیارت کنه. بعد لذاست که بعضی ها میشن اولول عزم، بعضی ها میشن اولول عزم به خاطر همین میشن اولول عزم. دلیل اینه که بعض میشه این نزاله که من عزم الامون، این عزم میخواد. بعد همه مزدلات اینه، شخص ور میداره فضاش رو، فضای خراب میکنه، بعد عزمش خراب میشه، عزمش ضعیف میشه، صرف نشست تا برخواست با یه عده عزمو خراب بکنه. حتی به بعضی سلام علیک هم نمواد بکنه، اگه سلام علیک کرده عزمت خراب میشه. بعد ما راحت نشستیم میگیم که آقا میشه در واقع نشست تا برخواست کرد و از دست نخوره، اراده دست نخوره. بعد این یکی از چیزه که بسیار بسیار ضریبه از و اراده رو میاره پایین، فضای مجازی. فضای مجازی اینو دقت کنید، اگر اجازه دادید، اگر اجازه دادید هر کس و ناکسی بدون در زدن و پا برهنه وارد خونتون بشه، آروم آروم اراده آدونو ضعیف میکنه. این میزان اطلاعات به این پلشتی، این میزان اطلاعات به این پلشتی با ساحت انسان جور در نمیاد. خیلی مسخره است. میبینید الان من هر روز هم چک میکنم، مثلا مال خودم یک بارم چک نکردم ولی معموله، امین هر روز دارم چک میکنم وضعیت آی فلانی وضعیت به من چه که فلانی وضعیت چنین وضعیتی داره به من چه که خب من بس امین وضعیت اصلا من وظیفه ندارم، اولا مثلا به من چه که آقا فلانی این وضعیت داره غمگینه، ناراحت، شاده، به من چه، به این وسعت من همه رو چک میکنم. و این آروم آروم شخص متوجه نیست. حالا من نمیخوام در مورد از و بشه انشالله یه موقع متمرکز تو اولین مقامی که مطرح میکنه از مورد، اصلا این میزان پلشتی از ما اراده رو از بین میبره و سقف همت رو میاره پایین. اصلا ما اصلا آه متوجه نیستن. سواری یک کشتی هم همه دارن میرن، حالا یکیش امین پست مذهبیش هم میذاره، یکیش هم تو وادی نفس میکشه، ولی دیگه همه تو این کشتی هم دارن میرن. ولی مسئله اصلی نیست که اصلا کجا تو چه زمینی کجا داریم نفس میکشیم. این مسئله مهمی. بله عزم اراده فرق. اما اینجا میگه اینجا منظورش عزم اراده یعنی محکمی اراده است، ولی عز و اراده دوتا مثلا مشکوش میگنه
که اثرات تو هر زمینه اینا دور
میکنه. بله مخصوصا اصلا این میزان اینو توجه داشته باشید، کسرت ورودی اطلاعات بسیار برای انسان مضره. و اگر کسی دیدید کسرت ورودی اطلاعات داره، بدونید آن آدم سالکی نیست. چی؟ جامع شدن روشی دیگه داره، ولی راهشی نیست، راهش اطلاعات نیست، اینطوری و پلشتی اطلاعات نیست. میگه میشه که میشه تو الان قال از صادق بخونید بعد خبر بعد یک دفعه بعدش یه سی بخندی بعد یه سی گریه کن. میگه میشه اصلا تعادل و فضای روی روانی شما کلا من میخوره
هر چیزی کسرت واسه از بین بردن از میشه
تقریبا. مواد
علمی میبینید کسی مواد علمی کسرت رو انتخاب میکنه،
اونش هم
جامع میشه هم از میشه.
اونش هم برید ببینید که رو اسلوب رفته جلو یا بدون اسلوب رفته، همونش هم برید ببینید. باید ببینید که اون کسرته چه نوع کسرتی جواب داده و چه نوع کسرتی جواب نداده. این کسرتی که الان ما باش درگیر هستیم تمرکز ما رو پایین میاره، از ما اراده ما رو خدشه میکنه، سقف افق زندگی ما رو پایین میاره. این میزان و به خاطر همینه که اگر واقعا این در واقع تنها الان که با این ابزار آلات که در اختیار ما هست که رشد خیلی بسیار میشه صورت بگیره، ولی واقعا چرا اینقدر راحت مثلا یه جستجو کردن راحت شده؟ شما خیلی راحت یه سید جستجو میکنه، ولی توی یک ملاگی کو ملاگی؟ اگر واقعا با سرچ همه مشکل ما حل میشد. نه من یه چیز دیگه دارم میگم، میخوام بگم با یک مسئله ابزار امین فکر نکنیم که همه معضل و مشکل ما میخواد حل بشه. انتخابت بکنه با اراده تو رو انتخاب کنه. بله من با اراده خودم خدا رو انتخاب کنم. بله 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 خودی خدا مخاطبش خود خودست. نه لزوم هم مضمون نیست. بله بله بله. و اینجا مثلا تفسیرش و تبیینش با عرفان عملیه، تبیین و تفسیرش با اخلاقه، تبیین و تفسیرش با فقه. این اصلا عهده داره چنین کاری هست. حتی فقه هم اینجا دخیل، دقیقا نوع عمل رو از انسانی بودن به حیوانی بودن میکشونه، از حیوانی بودن به انسانی بودن میکشونه. مثلا شهوته، ولی یه موقع این شهوت عقلانی میشه، این شهوت میشه شهوت حیوانی محض. اینجا نور عقل بهش تابیده، ولی این میشه حیوانی محض. و خود فقه عهده داره تبیینه، عهده داره حدود و ثغوره، ولی چون ما فقهمون و فلسفمون و کلاممون و تمام اینا همش شده است، من دیگه نمیفهمم که مثلا اون و حتی اون مکروهاتی که اگر فقه عهده دار باشه که خیلی از آقایون وقتی دیگه حوزه استحباب و مکرات میرسه ول میکنن بحث رو. استحباب و مکرات حتی همون جا هم، حتی همون جا هم تو میزان لذت ها، تو میزان لذت ها و و و جنبه های مختلف کلانی میخوام صحبت بکنم، تبیین دارن، تفصیل دارن، توصیه دارن، باید و نباید دارن. نیست، یعنی با همین میاد حاکم میشه عقل، حاکم میشه عقل، حاکم همین الان میخوام توضیح بدم، عقل میاد حاکم میشه، وهم انسانو، خیال انسانو، شهوت انسانو نورانی میکنه، همه رو میکنه جنود عقل، همه رو میکنه جنود عقل، همه در خدمت مملکت عقلن. دقت میکنید شد نور عقل میتابه شهوت، شهوت با نور عقل کتابید منور به نور عقل میشه، خیال منور به نور عقل میشه، غضب منور به نور عقل میشه، همه اینها میشن تو مملکت، همشون همشون در واقع در خدمت دریافت های عقلی قرار میگیرن و کوچکترین تخلف تو این مملکت عقلی نمی کنن، ذره تخلف نمی کنن، مطیع مطیع مطیع. و لذاست که تو دستگاه تربیتی، تو دستگاه تربیتی اینطوره که اول شهوت شکل میگیره، اول غضب شکل میگیره، اول وهم خیال شکل میگیره، اول وهم شکل میگیره تا آروم آروم عقل شکل میگیره. میگه تو که الان عهده‌دار تربیت این بچه هستی، طوری اینها را جهت بده که وقتی که داره میره جلو، عقل که خاص ظهور کنه بتونه مدیریت اینها رو بکنه، ولی یه طوری اینها رو تو تربیت میکنه که وقتی عقل ظهور میکنه، هر چقدر که میخواد مدیریت بکنه نمیتونه، هر چقدر که بخواد مدیریت کنه. شه این خیال و اون قده پلشتش کرده تو سن 8 سالگی 9 سالگی، حالا 10 همین 12 13 سالگی داره ظهورات عقلی میاد، عقل میخواد بیاد بشینه روی این کرسی و حاکمیت کنه این خیالا، هر چقدر که به این دستور میده نمیتونه، این پلشت این خیال در هم بر همه، هر کاری که میخواد بکنه. لذاست میگه آقا یه باید نباید تو 8 سالگی باید داشته باشی، یه باید نباید 10 سالگی داشته باشی، که وقتی که اون ظهور عقلانیت میاد به صحنه و حاکمیت رو به عهده میگیره و سلطنت رو به عهده میگیره، یک دفعه از زیر دستش همه چیز در نره. چرا بلوغ زودرس رو اینقدر مذمت میکنن؟ بلوغ زودرس اجازه سلطنت عقل رو میگیره، اصلا میبره، از بین میبره، اجازه نمیده که اگه بچه 8 سال 9 سال بالغ شد و وقت عقل میاد روی توی این مملکت روی کرسی میشینه، هرچه عقل حرف میزنه اصلا صدای عقل رو نمیشنوه، کار خودش رو میکنه، کار خودش رو میکنه. و خیال، شهوت، غضب، این چیزها باید بیاد توی مملکت عقل و عقل نور خودش رو بتابونه، شهوت رو منور کنه، غضب رو منور کنه، که اگر غضب منور شد ضربت و علی یعنی هم خندق افضل من عبادت سقله، اگر این غضب منور شد ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، دیگه خود خدا میاد به صحنه، تو سر صحنه همون غضب کار کرده، میگه من اینجا تو رو میگم کسی هستی که من یقتل فی سبیل الله یا یقتل فی سبیل الله، اصلا کشته شده در راه خدا، نه اینکه فقط بکشد، می کشته شده در راه خدا، من اینا غضب به صحنه بوده ولی من اینا میخرم، ان الله اشترا من یشری نفس ابتقار، این یشری نفسه، این سر صحنه، سر صحنه اومده کاری رو صورت داده و این مورد پذیرشه، مورد پذیرشه. غضب میشه منور، شهوت میشه منور، وهم میشه منور، خیال میشه منور، همه اینها میشه منور. بله لذاست که حالا عقل چه به صحنه اومد تو سن 18 19 سالگی، تو سن 20 سالگی عقل که داره آرمانو به صحنه میاد، این آقا دوباره اجازه نداره که در خیال بدمه، که خیال از حوزه مملکت عقل به در بره، اجازه نداره در شهوت طوری بدمه که از حوزه مملکت عقل به در بره. لذاست یه ادبیاتی داریم پیگیری کنید تو روایات، انشالله یه جا فرصت بشه عرض خواهم کرد، ادبیات زاد دو بعضی میگن چی طوری راه برده، اما چیزی عجیبی امیرالمومنین موسی صلی الله علیه 10-15 بار این رو میفهمن، زاد دو یعنی زدیگت به خرج بدید، مزادش کنید، زاد دل مثلا توانی بالعزم، با سستی، با عزم زدیت. این منظور قوته، قوت برسونید، قضا برسونید. هر چقدر که به عزم قضا رسوندید چاق میشه، از اون طرف توانی سستی ضعیف میشه دیگه، حرف برای گفتن نداره. همینطور میگه همیشه خودونو بندازی تو ضدیت، یک طرف رو تقویت کنی یک طرف رو. و به خاطر همینه که بحث ریاضت رو خیلی دقیق باید انشالله عرض بکنم تا واضح بشه. برگردم، بحث اینه که عبادت ریاضت، ریاضت همم اولا ریاضت قوای نفسی خیالی و وهمیه. چرا؟ چرا؟ چرا این ریاضت رو میخواد؟ لیجر رها جمیعن، برای این که بکشونه همه اینها را جمیعاً عن المیل الی عالم الجسمانی، اینا را از عالم جسمانی بکشونه. ولی اشتغال و بهی، اشتغال پیدا کنه با اونها به چی؟ الی عالم العقلی، اینا را کارش کنه که نه تنها به قول خود ابو علی نه تنها مزاحم که نباشن، هیچ مخادم بشن، مشایع بشن، همراه بشن، مشیعتن ایا، به خاطر اینکه تشییع بکنن اون عقل رو. اند توجهی الی ذالک العالم، وقتی متوجه به عالم عقلی شد و میخواد اشراقات حقانی رو دریافت بکنه، خیالش نیاد مزاحم بشه، وهمش نیاد مزاحم بشه. خب اگر مثال الان خیال ما خیال رامی نیست، وهم ما وهم رامی نیست، همیشه میگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، وهم و خیال میاد تو نماز عذاره به هم زن، چون معلومه رام نیست، در خدمت عقل و عقلانیت نیست. ولی تسیرت تلک القوا معودتا لذالک تشی، نه اول نه تنها این که این قوا مزاحم بشن، این اولا، ثانیا مشایع بشن، نه تنها در واقع مشایع بشن، عادت هم بکنن، عادت بکنن که در خدمت این، یعنی یه طوری بشه که در خدمت بودن و در مشایعت کردن عادتشون شده باشه. اصلا وقتی این خیال، اصلا واقعا بعضیا، اصلا بعضی اینقدر رو خیالشون و رو وهمشون کار کردن، اصلا جای سوء ظن ندارن، اصلا ندارن، بکشیش هم به همین راحتی سوء ظن نداره، اینقدر کار کرده. مثلا مرحوم های قاضی رو میگن، میگن حالت چشم ترسی داشتن، چشم ترسی، ناخودآگاه با نامحرم که مواجه میشه، اصلا حالتشون رو میگن چشم بسته میشد. میگن نا یه همچین حال، این قدم موتی دست، گوش، زبان، نمیدونم خیال، وهم، شهوت، غضب، این قدر رام بوده توی این مملکت، یه خود اصلا نحوه وجودش، یه چنین نحوه وجودی شده بوده، نحوه وجود عقلانی شده بوده. معودتن لذا ولی تسیر تلک القوا معودتن لذا لکت تشی، عادت داده بشن بر اون تشی. فلا تنازه العقل، این قوای تحریکی نیان عقل رو منازعت کنن. ولا تزاهم السر، جریان قلب و باطن رو نیان مزاحمت کنن، حالت المشاهده، در حال مشاهده، اون موقع که داره مشاهده میکنه نیان مزاحم بشن و مشاهدش رو خراب بکنن، شهودش رو خراب بکنن، ملاقاتش رو خراب بکنن. ولی زاست که کنار هر آمنو، هر کنار هر آمنو یعمل و سال آتمت رحم میکنن. چرا؟ چون یس ادای لیل کلم و طیب ولعمل و صالح یرفعو، اون که تو رو بالا میبره، اون که تو را اجازه بد میده متوجه باشی، اون که اجازه بد میده که مزاحم نداشته باشی، ولی عمل و سالات. این بحث میکنن که آیا عادت، بعد بعضی های میگن آقا مثلا عادت تو عبادت چیز خوبی نیست. فیخلص العقل الی ذلک العالم، اینجاست که عقل خالص میشه به اون عالم، متوجه تمام اون عالم میشه. بعد اینجا خیلی قشنگه، و یکون و جمیع ما تحته من الفروع والقوا، همه اون چیزی که مادون عقله، مادون سره، جمیع ما تحته، جمیع اون چیزی که تحتش هست از فروع و قوا، شهوت، غضب، زبان، همه این چیزها، منخرطتن معه، فی سلک توجه الى ذلک الجانب، همشون باش تسلیم میشن، همه اینها تابع میشن، فی سلک در این مسیر توجه به اون جانب همه این قوا تسلیم شدن، همه این قوا قوای تسلیم شدن. یعنی اگر سر و باطن متوجه شد خیالم همراه میکنه، لذا خیال نبی، خیال نبی یه خیال مزاحم نیست، حس نبی یه حس مزاحم نیست، همه اینا زیر پر عقل، همهشون متناسب بهره میبرن، همهشون متناسب بهره میبرن. یه جمله رو که گفتید من یه نکته توضیح بدم، ببین ما اینجا یه قضایی داریم، مثلا یه قضای معرفتی، خب یه قضای معرفتی، چون این سر و باطن و عقل، این سر و باطن و عقل با این قضای معرفتی مواجه میشه، دریافت مناسب داره. چون وهم ما وهم منوره، خیال میشه خیال منور، شهوت میشه شهوت منور، غضب میشه غضب منور، حس میشه حس منور، وقتی تمام اینها میشه منور، آیه چیز جلسمون از به میره دا آیه قلی‌زاده، و بعد رزق ما کم میشه، و بعدش هم من مجبورم دیگه نیام سر کلاسای سطح 3، چون که الان یه بحث که داریم میکنیم منبر که نمیریم که، این همون است که مردم از من شما میخواند، ولی متاسفانه هیچی کفی دستمون نیست و به خلق الله داریم شکی بین سه و چارونم از نبوده معرفت داریم در اختیارشون میذاریم. اگر هم که خب همین بلدید که نیازی به بوم دادن کلاس نیست که، حالا تعجبی که شما حرف میزنید بغل دستی شما همراهی میکنن، اینم تعجبه. قضای معرفتی وقتی که سر و باطن و عقل میره سراغ قضای معرفتی، به اندازه خودش برمیداره، همونجا که حس، همونجا که سر و عقل برداشت کرد، حسم برمیداره، اما راست خودش برمیداره. و مثلا تو احوالات داریم، مثلا نمیگه که یک دفعه همون موقع مثلا یه معجزه و کرامت ویژه‌ای کرد، اینجا مثلا حسش، حتی خود تو حسم انعکاس پیدا میکنه، مثلا یا ایها المزمل یا ایها المدثر، که تو روایت داریم میگه نمی ممکنه، حتی پتو دور خودشون پیچیدن از شدت چیز، از شدت فشاری که داشت به بدنشون میمد. بعد این حس اینجا با سر و عقل مثلا ملاقات جبرئیل میکنه به صورت معنا، به صورت معنا اینجا با حسش ملاقات جبرئیل میکنه به صورت به حالت معنا، به حالت صورت، به حالت صورت، صورت رو میبینه حالا به شکل دهیه یه کلبی، اینجا به صورت معنا که نبی مکرم که من دوبار حقیقت جبرئیل رو دیدم، من دوبار حقیقت جبرئیل رو دیدم. حتی تو مثلا یک دفعه میبینیم تو شهوت، تو غضب، مثلا اون موقع شخص سرش دریافت معرفتی کرد، دریافت معرفتی کرد تو شهوتش، مثلا میل به زیارتش بسیار زیاد شد. چی؟ بله بله، قوت و قضای عقل زیاد داده نمیشه، عقل نحیفه، سرز عقل میشه به تمام قوا،
راه سعادت فقط از عقل رد میشه.
بله همونه دیگه، یعنی نمط هشتم بو علی اینو حل کرده که سعادت انسان و بهجت انسان و لذت انسان در گروه عقل و عقلانیت، و تمام حس نبی، خیال نبی، وهم نبی، شهوت نبی، غضب نبی، همه اینا بهره میبرن، همه شون بهره میبرن، همه بهره میبرن. چرا؟ چون نور عقل تابیده. به خاطر همین میگه شهوت رو، این نکته رو توجه داشته باشید، اگر اگر عقل به صحنه بیاد با اون موقع که شهوت و غضب به صحنه بیاد، اگر شهوت و غضب به صحنه بیاد میخواد عقل رو نابود کنه، ولی وقتی عقل به صحنه بیاد میخواد شهوت و غضب رو مدیریت کنه. یعنی به هیچ وجه نمیاد شهوت و غضب از بین ببره، میاد منورش میکنه و جهت نورانی بهش میبخشه. حالا من چند تا چیز میخواستم بگم، حالا چون این جلسه آخره این فصلمون باشه، من چند تا روایت خدمت شما بخونم. ببینید مثلا وقتی که زهد رو میگه تنزهه، مثلا زهد رو میگه تنزهه، شما نگاه بکنید که تو روایات چطوری مثلا میان آز زهد رو نگاه میکنند و جلو میبرن. باید ایجاد بشه
از بیرونیه تربیته یا خود
در بله تربیته باید داد امین تربیتی است که باید صورت بگیر.
آخرین ظهوره دیگه، عقل آخرین ظهوره، برای همین ضعیفترین ظهور معمولا توجه بهش کمتره.
بله بله خواهد لذاست که انسان که عقل، انسان عقل نیست، عاقل نیست، باید عاقل بشود. اصلا اونا ریاضت ندارن. اون اصلا شما تو امین الله وقتی میخونید جاهدتم فی الله حق جهاده، این جهاد رو نما جهاد اکبر معنا کنید، جهاد جهاد اسخره حضرت مسعود، این جهادی که ما داریم رو اونا به هیچ وجه ندارن و اصلا براشون مطرح نیست. توجه میکنید چی شد؟ همون اول نفس، نفس رامه، اما اول نفس، نفس رامه. جهاد و ریاضت مال مثل من و شماست، ولی اونها اینجا حتی، یعنی اگر کسی جامعه کبیره و جاهتون فی الله حق جهاده یا امین الله جاهتون فی الله حق جهاده را بگه این جهاد اکبره بخواد قشنگ توضیح بده، غلط داره معنا میکنه. جاهتون فی الله حق جهاده، جهاده اسخر و بذلتون فی انفسکم فی مرضاته. دقت میکنه؟ بله بله. لذاست که اصلا مبارزه براشون مطرح نیست، ریاضت براشون مطرح نیست. حالا بعد چه ادبیات مطرح بمانه تا رو فعلا
بله.
حالا بله. اون یه ادبی یا دیگه آقایون به کار میبرن، درست هم هست، حالا توضیح سجش میده. حدیث اول باب ذم دنیا اینطوری میفهمند که نبی عبدالله علیه السلام من زهد فی دنیا، اگر کسی در دنیا زاهد بشه، اثبت الله الحکمه فی قلبه، خدا حکمت رو در قلبش ثابت میکنه. چه ارتباط دارین دو تا با هم؟ من زهد فی دنیا اثبت الله الحکمه فی قلبه، چه ارتباط داره؟ اون زهده بودا، اون زهده، اون زهده که میگفت تنزه و تکبره، اجازه ارتباط رو برای تو نگه میداره، اجازه ارتباط رو با تو نگه برای تو نگه میداره. تنزهه اثبت، بعد یک دفعه حکمت به قلب جاری میشه. ولی لذاست که خیلی موقع میبینیم که اگر جامعه جامعه باشه که زهد خودش از دست بده، این جامعه دیگه جامعه حکیمانه نمیشه، حکمت رو از دست خواهد داد. و انتقا به حال لسانه، خیلی این جام جالبه با توجه به همین نکته که گفتم، به قلب که جاری شد زبانم شروع میکنه به حکمت. چی؟ اثبت قو همینه دیگه، اثبت الله چی؟ خب میگه بو علی هم گفت زهده. نه 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 نه، بو علی هم که میتونه، بو علی کم چه حرفی نزد، بو علی گفت اشراق میکنه حق، درست؟ اثبت الله، اثبت الله اینجا تعبیر داره، اثبت الله. بو علی میگفت اشراق حق. زهد چی کار میکنه؟ زهد اون موانع رو میزنه کنار تا این قلب آماده میشود برای دریافت. اثبت الله الحکمه فی قلبه و انطق بهی لسانه، زبونم حکیم میشه. و بصره عیوب دنیا داعها و دواها، بعد یک دفعه تمام خللها، انواع و اقسام خللهاش رو، خللهای دنیا رو میفهمه و راههای درمانش هم میفهمه. چرا؟ چون این حکمت تو این قلب نشسته. این تنزهون و تکبرون، تنزهون و تکبرون. و اخرجهم من الدنیا سالما الى دار السلام. چی گفت بوعلی تو متن؟ بوعلی تو متن چی گفت؟ گفت که تو خود متن بوعلی این جمله که میگه لیجر رها به تعوید انجان بالقرور الى جان جناب الحق بتونه با اون عبادت با اون زهده کار رو جلو ببره. تو روایت دومی فرمود که انا ابی عبدالله سمعتو یقول جعل الخیر کلبت. واقعا یه بابی باید برای اندیشه زهد باز کرده. جعل الخیر کله فی بیت واحد، یه همه خیر رو گذاشتن توی یه خونه. و جعل مفتاحه از زهد و فی دنیا، کلیدش رو هم گذاشتن زهد در دنیا. یعنی اگر شما با این زهد در دنیا ورود پیدا کنی به جمعی خیرات میرسی. ثم قال، این جمله خیلی قشنگه، میفرماد ثم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد لا یجد الرجل حلاوت الایمان فی قلبه حتی لا یبالی من اکل دنیا. میگه اصلا من شیرینی ایمان رو اجازه بد نمیدم بچشی. من اصلا شیرینی دنیا رو بد اجازه نمیدم بچشی الا اینکه مبالات داشته باشه از دنیا. اگر مبالات داشته باشه از دنیا من اجازه حلاوت ایمان میدم. میگه آقا این تنزه باید باشه تا حکمت بیاد، این تنزه باید باشه که اشراقات ربانی بیاد. اگر این تنزه نباشه و تکبر نباشه، خب من که اجازه بد نمیدم که این اشراقات بیاد. که اگر اشراقاتم باشه، اگر اشراقاتم باشه فی ایام دهرکم نفحات، در روزگار شما نفحاتی هست. الا فتعرضوا لها، خود رو در معرضش قرار بدید. اگر اشراقاتم هست به من تو نمیدن. چرا؟ چون نه اینکه از اون طرف دریغ باشه، از این طرف مانع هست. بعد میفهمون حرامون علا قلوب کن، حرامون علا قلوب کن. واقعا این زهد توی سیری در نهج البلاغه های مطهری نگاه کنید، یه بابی در مورد زهد باز کرده. انصافا قشنگه، سیری در نهج البلاغه بابی در مورد زهد داره، خیلی زیبا مطرح کرده و تمام شاخصه و حدود و صبورش گفته. حرامون علا قلوب کم، حرام است بر قلوب شما. ان تعرف حلاوت الایمان، که بخوان حلاوت ایمان رو بفهمید و بچشید. اتا تزعد فی دنیا، الا اینکه زاهد بشید در دنیا، الا اینکه زهد داشته باشید. حدیث پنجم این باب میفرماد که کل قلب فیه شک کن، اگر توی قلبی شکی باشه. توی معانی الاخبار داره روایت داریم که این که میفرماند که اذهاب رز کرده، رز چیه؟ میفرماند شک. رز میگن ما شک رو بردیم. ببینید چرا میگن شک رو بردیم، پس چی گذاشتن جاش که میگن شک رو بردیم؟ کلا قلبن فیه شک کن او شرک کن فهو و ساقه. هر قلبی که تو شک باشه یا شرک باشه قلب ساقطیه، قلبی است که اصلا سقوط کرده.
این شک مشکی که
همه
غیر
معصوم
دارن، درسته؟
بله. و انما اراد بلزاز، که یه جا مخلصه یه جا مخلصه، کار باید یه جا کششه یه جا کوششه. مخلص کوشش داره، مخلص کشش داره. دقت میکنی چی شد؟ مخلص اصلا خود اینقدر این نفس سالمه، اینقدر این نفس سالمه که به محضی که میاد تو دنیا کشش میکشن. و لذاست که اینه بدونی اصلا خاصیت عالم آسمان جذب است، خاصیتش یعنی او فقط جذب میکنه و سلام، کاری غیر از جذب نداره. اگر من و شما نفسمون جذب نمیشه چون مناسبت نیست. اگر نفس ما مناسبت داشت جذب میشد، اگر نفس ما مناسبت داشت جذب میشد. بعد زهد میگه تن از زهد، یه سه چیز داره از بین میبره تا مناسبت ایجاد کنه. این زهد، زهد ایجاد مناسبت میکنه. زهد تن از زهد میاره، تکبر میاره، عبادت ریاضت، ریاضت میاره، تنزه و تکبر و ریاضت مناسبت میاره، مناسبت جذبه یا آسمانو در پی داره، بلافاصله جذبه آسمان، بلافاصله میکشن، بلافاصله، یعنی به محضی که مناسبت دیدن میکشن. لذا مخلص ریاضت نداره. آخه بحث سر سلامته، سلامت و طهارت قلبه، ریاضت برای سلامت و طهارت قلبه. حالا جانی که سلامت و طهارت قلب داره که ریاضت میخواد که
مخلص قبلش مخلص شده؟
لزومن نه. ما یه سری مخلصایی داریم که مخلص میشن، یه سری کسانی داریم که از همه اول مخلصن. بعد حالا دوتا بحثه که آیا غیره، مثلا از زینب سلام الله علیها ایشون یا سایر مخلصین، اینا نگاه کنید تو المیزان بحث میکنه که آیا غیر معصومین و انبیاء علیهم السلام کسی میتونه مخلص باشه یا نه. مثلا حضرت زینب میگم چی، بنجه دو تا نظر هست، آقایون مفسرین دو تا نظر دارن، یه عده میگن بله یه عده میگن نه. تو المیزان نگاه کن، المیزان یک نظر، المیزان کدوم نظر رو میگه یادم رفت، دو تا نظر بین مفسرین سال قبلا خوندن یادم مثلا صاحبش نه لزومن سلامتش مشککه. یکی از که متولد، من تو وحی نبوت برای آقایون میگفتم، یکی از که متولد میشه سلامت فطرش 10، یکی که متولد میشه سلامت فطرش 30، یکی از که متولد میشه سلامت فطرش 70، بل لذاست که تمام ما قبلش اثر داره تو میزان سلامت فطرش، ولی سلامت فطرش را بگی داره، سلامت فطرش را داره، ولی همه لزومن به یک شکل و اندازه نداره. و به خاطر همینه که حتی قبل از انعقاد نطفه اثر میذارم. ببینید تو مجمع البیان داره روایتش رو نگاه بکنید، مجمع البیان خیلی چیز عجیبیه، برای آقایون گفتم من موقعی که خیلی چیز عجیبیه این، توی ذیل آیات سوره کهف اون جریان اونجا چیز که تعریف میکنه میگه که اون رفت دیوار رو ساخت برای بچه ها، دیوار رو ساخت، بعد میگه که این به خاطر اینکه ابو هما صالحا، تو بعضی روایات داریم میگه نسل 72 بوده، نسل 72 بوده، این قد اثر میگذاره. بعد ما اصلا سیر روند نفس، تربیت نفس، مثلا اینا اصلا متوجه، اصلا متوجه نیست. یه حدیث پنجم اینه چی میگه؟ میفرماد کل قلب فیه شک کن او شرکن فهو و ساقه، هر قلبی که تو شکی باشه یا شرکی باشه ساقته. و انما ارادو این خیلی جالبه برای این بحث جناب علی، انما ارادو به زهد فی دنیا، گفتن زاهد بشید در دنیا، لتفرق قلوبهم للآخره، تو این قلوب رو برای آخرت فراغت بدن، به تفرقه فراغت بدن، مشغولش نکنن، به تفرقه. بو علی میگفت تنزه، اینجا میگه فراغت. خود زهد، نه من میخوام ببینم که این زهد و عبادتی که بو علی داره اینطوری معنا میکنه، نگاه میکنید انگار این تنزهه، این تکبره، یه چیزیست که تو معنای دقیقیه که ایشون داره به عنوان خاصیت زهد داره مطرح میکنه و تو روایات هم اشباه شده. حالا این زهد میتونه بیاد بره تو دستگاه عارف، میتونه بره تو دستگاه زاهد، بعد با شدت باید ببره، بله با شدت باید ببره. ببینید یه روایت هست، یه روایت هست، خواهش میکنم یه روایت دقت کنید و چقدر تعجب کنید. میفهمون سوال کردم از زهد، فرمون که اعلا، نگاه کن حدیث 4، اعلا درجت زهد، بالاترین درجه زهد، ادنا درجت الورع، پایین ترین درجه ورع، اعلا درجت الورع، بالاترین درجه ورع، ادنا درجت الیقین، اعلا درجت الیقین، ادنا درجت الرضا. خاطر گفت شو، یعنی حالا این زهد میگه بالاترین مرتبه زهد، پایین ترین مرتبه ورع، حالا این زهد بیفته تو کدوم دستگاه؟ بیفته تو دستگاه ایمانی یا بیفته تو دستگاه غیر ورع، که بیفته تو دستگاه ورع، بیفته تو دستگاه رضا، بیفته تو دستگاه، همه این زهد متفاوت میشه. بله، اما تو اون روایت میگه نه. اون روایت میگه نه. این روایت هم بخونم دیگه عرضم تمام. حدیث ده همه، حدیث ده هم طولانیه، من وسط حدیث رو میخونم. میفهمد که اونجا میگفت بو علی گفت تنزه، تو یه روایت گفت فراغت، تو این روایت میگه ازا تخلا، ازا تخلا یه نوع خلو، خالی شدن. ازا تخلل مؤمن من الدنیا، وقتی که مؤمن از دنیا خودش خالی بکنه، سما بالا میره. وقتی بالا رفت و وجد حلاوت حب الله، شیرینی حب الله میابه. میگه این باید این تعلق از بین بره، خودت تو تنزه بگذاری تا بتونی دریافت کنی. اگر خودت تو تنزه نگذاری نمیتونی دریافت کنی. میگه اگر قدرت دریافت نداری، چون تو تنزه نیستی، چون تو حالت تکبر نیستی، چون تو حالت ریاضت نیستی، تو دل تعلق نمیشود رفت بالا، تو دل تعلق نمیشه دریافت داشت. و کان عند اهل دنیا که انه قد خولته، و اهل دنیا هم گمان نمیکنن اینطوری و اینقدر قاطی هم شده با اهل دنیا، ولی اصلا قلبش جای دیگه است. و انما خالت القوم حلاوت حب الله فلم یشتهل بغیره. این فرمایش آخر قشنگه. ان القلب اذا صفا، قلب وقتی که صاف میشه، پاک میشه، طهارت پیدا میکنه، زاغت به الارض، زمین برش تنگ میشه، حتی یسمون تا اینکه بالا میره. روایتش خیلی عجیب میشه وایسات 8-9 جلسه این رابطه ها رو مشخص کرد، سر خط بدیم. یه موقع اگر انشالله بی فرصتی دیگه خدمتون بودیم این آره ادامه بدیم، پیگیری کنیم بحث، بحثای جالبیه. و السلام علیکم. و این سجن مؤمنی میاد خدا همینطور خیلی تو زحمت براش بکشه، خودش نه، اصلا قلبش جایی دیگه تعلق گرفته که ناخودآگاه دنیا براش چی میشه؟ تنگ میشه. اصلا ناخودآگاه دنیا براش تنگ میشه.
چیزی
که بهش اعتقادی نداره نگیر، مثلا میگن که الهی رزن به رضا،
حالا تا با این حدیث که خب
ادنا درجه یعنی که بحث کرد که آیا این واقعا درست
نیست. نه اونو باید بحث کرد،
یعنی اشتباهی مثلا طرف لغلقه زبونش، لغلقه زبونش شدن. یه موقعی هم گفتن برای این که